بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 220 سطر دوم. ولعجل زالس استدل الحکما به احوال هاتین الحرکتین تارتن علمتناع عدم معاوق خارجی و تارتن علا وجوب وجود معاوق داخلی. بحث ما در این بود که هرگاه حرکت قصری بخواهد اتفاق بیفتد، احتیاج دارد به این که اون متحرک دارای میل طبیعی یا دارای طبیعت باشد. اگر جسمی فاقد طبیعت بود و در نتیجه فاقد میل طبیعی بود، حرکت قصری درش اتفاق نمیفته. این مدعای ما بود. دلیل اقامه کردیم، بعد خواجه این دلیل رو با ذکر سه مقدمه میخواد توضیح بده. خلاصه مقدمه سوممون این بود که در حرکت های غیر نفسانی، یعنی حرکت طبیعی و قصری که الان بحث ما در همین دو حرکته، در حرکت های قصری و طبیعی سرعت و بود که لازم حرکت است به توسط مقاوم داخلی یا خارجی تعیین می شود، و اگر ما مقاوم خارجی و داخلی نداشته باشیم سرعت و بود نخواهیم داشت و در نتیجه حرکت نخواهیم داشت. این توضیح مقدمه سوم بود به طور مجمل. حالا می فرمایید که چون در هر کدوم از این دو حرکت، یعنی حرکت طبیعی و قصری، احتیاج به مقاوم داریم، حالا یا مقاوم داخلی یا مقاوم خارجی، به همین جهت است که حکما رو میبینیم که به حرکت طبیعی و قصری استدلال کردن و وجود مقاوم داخلی یا خارجی رو نتیجه گرفتن. چون حرکت طبیعی و قصری به این دو مقاوم، به یکی از این دو مقاوم احتیاج دارد، از این جهت است که حکما به این دو نوع حرکت استدلال کردند و وجود مقاوم ها رو نتیجه گرفتن، نه که این دو تا لازم دارن همه. یعنی حرکت ملزو، حرکت سریع و بطی با مستلزم وجود مقاومه، یا به عکس، یکی لازم یکی ملزوم. این رابطه بینشون هست. چون این رابطه بین سرعت و بعد از یک طرف، مقاومت داخلی و خارجی از طرف دیگر هست، لذا گفتن حرکت طبیعی که همراه سرعت و بعد حتما مقاومت داخلی یا خارجی رو لازم داره، حرکت قصری هم همینطور. بالاخره از این طریق تونستن به توسط وجود حرکت طبیعی مقاوم خارجی رو ثابت کنند، به توسط وجود حرکت قصری مقاوم داخلی و خارجی رو، مقاوم داخلی رو ثابت کنند. روشن شد که چه بهانه‌ای برای استدلال دارند؟ چون بین حرکت‌ها و مقاوم‌ها لزوم برقراره، یعنی این حرکت ها لازم دارن اون مقاومه رو، به بیانی که در مقدمه سوم گفتیم، چون بینشون لزوم برقراره، می توانیم از یک طرف به طرف دیگه منتقل شویم، یعنی از وجود حرکات می توانیم به وجود مقاومه ها منتقل شویم، از وجود مقاومه ها می تونیم به سرعت و بطه حرکت منتقل بشیم، نه که رابطه تلازمی بین این اینها برقراره، یعنی بین حرکت سری و بطی از یک طرف و مقاومت داخلی و خارجی از طرف دیگر رابطه لزوم برقراره. لذا ما میتونیم با داشتن یک طرف طرف دیگر رو کشف کنیم، یا با داشتن طرف دیگر این طرف رو کشف کنیم، یعنی با داشتن حرکت طبیعی و قصری میتونیم وجود مقاومه رو به دست بیاریم، با داشتن وجود مقاومه ها میتونیم حرکت طبیعی و حرکت قصری، یعنی سرعت این دوتا رو توجیه کنیم. به این جهت است که حکما رو میبینیم در دو جا از این قانون و از این لزومی که بین حرکت و بین مقاومت برقرار استفاده کردند. اگر مقاوم داریم پس حرکت داریم، حرکت سریع و بطی داریم. از این طرف هم میشه گفت حرکت سریع و بطی داریم. بله نه حرکت
صرف مقاوم چی میشه؟
نه اینطور اینطور نیستش که حالا ما از وجود حرکت مقاومت رو ثابت نمی کنیم. وجود حرکت سریع یا بطی می فهمیم که مقاومی وجود داره. از مقاوم هم از وجود مقاوم هم می توانیم بفهمیم که حرکت اون سریع میشه یا بطی میشه. حرکت اون سریع میشه یا بطی میشه، از هر دو طرف می تونیم بفهمیم. ولی حکم حالا مهم نیست، مهم اینه که حکم ها از این طرف آمدن، یعنی از حرکت طبیعی و حرکت قصری استفاده کردن و مقاومه داخلی و خارجی رو اثبات کردن، از این طرف اثبات کردن. حالا اون طرفی که شما دارید اشکال میکنید اصلا مورد توجه قرار نگرفته، برفرض اشکالتون هم وارد باشه عیبی نداره، به خاطر اینکه اون مورد توجه نیست. اونی که مورد توجه اینه که از حرکت طبیعی و حرکت قصری اینها رفتن سراغ وجود مقاومه داخلی و مقاومه خارجی. مقاوم خارجی یعنی هوا، یعنی آب و به طور کلی یعنی جسم. اگر شما مقاوم خارجی رو برداشتید، معنیش چیه؟ معنیش اینه که جسم رو برداشتید. جسم رو از محلی بردارید خلأ درست میشه. پس انکار مقاوم خارجی، دقت کنید تیکر جرز میکنم، انکار مقاوم خارجی برابر است با خلأ. اگر ما مقاوم خارجی رو برداشتیم یعنی خلأ رو اجازه دادیم. انکار مقاوم داخلی برابر است با نفی طبیعت، چون مقاوم داخلی چی بود؟ طبیعت بود دیگه، طبیعت بود و میل طبیعی که طبیعت ایجاد میکرد. اگر شما مقاوم داخلی رو انکار کنید معنیش اینه که طبیعت رو برداشتید. پس انکار مقاوم خارجی یعنی خلأ، انکار مقاوم داخلی یعنی برداشتن طبیعت و خالی کردن جسم از طبیعت و میل طبیعی. حرکت قصری میگوید که مانع مقاوم داخلی باید باشد. دقت کنید چی عرض میکنم. حرکت قصری میگوید مقاوم داخلی باید باشد، یعنی طبیعت باید باشد. پس حرکت قصری متوقف است بر وجود مقاوم داخلی، یعنی بر وجود طبیعت، یعنی بر میل طبیعی، بر وجود میل طبیعی. این همونیست که ما الان در بحثش هستیم، که حرکت قصری متوقف است بر وجود طبیعت و متوقف است بر وجود میل طبیعی. حرکت طبیعی متوقف است بر مقاوم خارجی، یعنی بر نفی خلأ. حرکت طبیعی متوقف است بر وجود مقاوم خارجی، یعنی وجود هوا و آب و امثال ذلک، یعنی نبود خلأ. پس با حرکت طبیعی میتوان نفی خلأ را ثابت کرد، با حرکت قصری میتوان وجود طبیعت یا میل طبیعی در متحرک را اثبات کرد. به همین جهت است که از این دو حرکت حکما استفاده کردند، از یکی نفی خلأ رو اثبات کردند که بحث ما نیست، از دیگری وجود طبیعت و میل طبیعی رو در جسم متحرک اثبات کردند که مورد بحث ماست. جایی که حرکت نیست میتونه خلأ باشه، اون جایی که حرکت نیست عالم نیست. حالا این دو مطلبی که عرض کردم معلوم شد که دو مطلب چه معلوم شد. حالا اون اشکال شما جواب میدیم. شما میفرمایید جایی که اگر از طریق حرکت ما نفی خلا کردیم، پس در جایی که حرکت نیست خلا میتواند باشد. اولا این در صورتی است که دلیل نفی خلا منحصر باشد به حرکت، ولی اگر دلیل دیگه داشتیم که دلیل عام بود، میتونیم به توسط اون دلیل عام بگیم اون جایی هم که حرکت نیست خلا نیست. ولی این دلیلی که الان ما میخوام در اقامه کنیم ثابت میکنه که اون جایی که حرکت هست خلا نیست. اون وقت این اولا. ثانیا در همین دلیل که ثابت میکنه اون جایی که حرکت هست خلا نیست، همین برای ما کافیه. چون ما در عالم جسم قائلیم به این که خلا نیست، در عالم تجرد اصلا بحث این که خلا هست یا خلا نیست باطله، چون اونجا قابلیت خلا نیست. تا ما اصلا بحث کنیم که این خلایی که قابلیتش نیست موجود است یا موجود نیست، اونجا که اصلا این بحث غلطه. بحث وجود خلا یا عدم خلا مال عالم جسمه. در عالم جسم هم حرکت هست، پس می شود گفت هر جا حرکت هست خلا نیست، یعنی کل عالم جسم. اونجایی هم که حرکت نیست اصلا بحث خلا غلطه، بحث این که خلا هست یا نیست غلطه. پس اشکال شما رو دو جور جواب میدیم. یکی این که دلیل ما برای نفی خلا منحصر به حرکت نیست، بلکه دلیل عام هم داریم. گذشته از این جواب دوم اینه که بر فرض هم که دلیل ما بر نفی خلا منحصر به حرکت باشه، ضرری نمی کنیم، چون ما میخوام نفی خلا کنیم تو عالم اجسام، و در عالم اجسام حرکت هست. وقت میتونیم بگیم هر جا حرکت هست نفی خلا هست، یعنی تو کل عالم اجسام که حرکت هست نفی خلا هست. خب توجه کردید که بحث حرکت رو میتونیم، یعنی حرکت سریع و بطی رو میتونیم هم دلیل برای نفی خلا قرار بدیم، یعنی دلیل برای وجود مقاومت خارجی، هم میتونیم دلیل برای وجود طبیعت و میل طبیعی در جسم متحرک قرار بدیم، یعنی دلیل بر وجود مقاوم داخلی. لذا حکما هم این دو تا حرکت رو دلیل بر هر دو مدعا قرار دادن، یعنی در دو مسئله میبینیم از حرکت سریع و بطی استفاده کردن، یکی در مسئله نفی خلا، یکی در همین مسئله که ما الان توش هستیم. و استدلالی هم که کردن در هر دو مسئله یک نواخته. در هر دو مسئله فرض کردن سه جسم رو، در هر دو مسئله فرض کردن سه جسم رو. در مسئله نفی خلا گفتن یک جسم رو در جایی که مقاوم نیست رها میکنه. توجه کنید به تعبیراتی که عرض میکنم. در مسئله نفی خلا اینطور گفتن یک جسم رو در اون جایی که مقاوم نیست، مقاوم خارجی نداریم، رها میکنیم. یک جسم رو در اون جایی که مقاوم خارجیمون قویه مثل آب رها میکنیم. جسم سوم رو در اون جایی که مقاوم خارجیمون ضعیفه مثل هوا رها میکنیم. که سه تا جسم هر سه حرکت میکنند با حرکت قاصر واحد، ولی در سه فضا حرکت میکنند، یکی در فضایی که خلأه، یکی در فضایی که از یک جسم غلیظ پره، یکی در فضایی که از جسم رقیق پره. این در وقتی است که میخوان استدلال کنند و نفی خلأ کنند. در وقتی برای مانحنفی میخوان استدلال کنن، بازم سه تا جسم فرض میکنن، سه تا جسمی که با نیروی قاصر واحدی به حرکت افتاده. اما اینطوری میگن جسمی که در درونش، یکی از جسمها رو میگن جسمی که در درونش میل نیست. در اون مسئله میگفتن جسمی که در فضای خالی سیر میکنه. حالا میگن جسمی که در درونش طبیعت و میلی نیست. جسم دوم جسمی است که در درونش طبیعت و میل قوی است. جسم سوم جسمی است که در درونش طبیعت و میل ضعیف. دقت میکنید هر دو استدلال در دو مسئله خیلی نزدیک همند. در هر دو مسئله سه تا جسم فرض میشه. این سه تا جسم با نیروی واحد قاصری به حرکت در میاد. اما فرقشون اینه که در یک مسئله این سه تا جسم، در یکیش در خلأ، یکی در ملأ غلیظ، یکی در ملأ رقیق رها میشه. در یه مسئله دیگه این سه جسم، یکی خودش بیمیل است، یکی خودش میل شدید دارد، یکی خودش میل ضعیف دارد. تفاوت فقط اینجاست، بلا بقیه استدلال یکسانه. و اون نسبت هایی هم که در استدلال توجه شدید که اون دو برابر میره، این نصف میره، نسبت زمان است، نسبت سرعت است، همه مثل همه. یعنی در دو دلیل هیچ تفاوتی نیست، هیچ تفاوتی نیست. دلیل مربوطه به بحثمون رو ابن سینا ترک کرد، ما موظفیم در شرح ترک کنیم. دلیل مربوطه به خلأ رو لازم نیست ترک کنیم، ولی اشاره کردم، من دلیل اشاره کردم، ولی توضیح کامل دیگه نمیدم. البته با همین بیانیم که کردم، وقتی دلیل رو در ماهنامه فی اجرا کردم، اون دلیل در خلأ هم کاملا توضیح داده میشه، احتیاج به توضیح مجدد نداره، ولی کاملا توضیح داده میشه. خواجه دلیل رو طوری بیان میکنه، طوری بیان میکنه که هم قابل است برای بحث خلأ، هم قابل است برای بحثی که ما توش هستیم. چون بحث معاوق مطرح میشه، نمیگه معاوق داخلی یا معاوق خارجی. اگر میگفت معاوق خارجی، مربوط میشد به بحث خلأ، میگفت معاوق داخلی، مربوط میشد به بحث ما. ایشون نه خارجی میگه نه داخلی میگه، میگه معاوض. دلیل میشه آم، یعنی همین دلیلی که تر میشه، یک دلیل است که خودش به درد دو مسئله میخوره. اگر میگفتیم معاوض داخلی، باید داخلیشو بر میداشتیم تا به درد مسئله خلأ بخوره. اگر میگفتیم معاوض خارجی، باید خارجیشو بر میداشتیم تا به درد مسئله ما بخوره. اما وقتی نه داخلی میگیم نه خارجی، به درد هر دو میخوره. پس خواجه داره دلیل رو طوری تر میکنه که در هر دو مسئله اجرا بشه. ولی ابن سینا دلیل رو طوری تر کرده بود که در بحث ما اجرا بشه، ولی خواجه عامش میکنه. ولی بیان همون بیانه، هیچ تفاوتی نداره. دلیل بر نفی خلأ رو صدرا در اسفار آورده، در بحث جواهر و اعراض، فصل 14 از فن اول. به این کتابای 9 جلدی که ما داریم، جلد 4 صفحه 51. سومین دلیل بر نفی خلأ قرار داده، 4 دلیل اقامه میکنه، این دلیل سومشه. مراجعه بکنید، این حرفایی که ابن سینا در اینجا گفته و ما الان در شرح خواجه میخونیم انشاءالله. صفحه 220 صفحه 2 و لعجل زالک، زالک رو دقت کنید اشاره به کجاست، یعنی به خاطر این وابستگی حرکت و سرعت و بطء حرکت به مقاوم داخلی و خارجی، به خاطر این وابستگی که سرعت و بطء حرکت طبیعی و حرکت قصری به مقاوم داخلی و خارجی دارن، به خاطر وابستگی اینها به مقاوم داخلی و خارجی است که استدلال کردن حکما به احوال هاتین الحرکتین، یعنی قصری و طبیعی. یک بار استدلال کردن بر این که نمیتواند معاوق خارجی نباشد، ممتنع است وجود نداشتن معاوق خارجی، یعنی ممتنع از خلأ. معاوق خارجی اگر نباشد یعنی خلأ هست. ممتنع است که معاوق خارجی نباشد، یعنی ممتنع است که این فضا هیچ جسمی توش نباشه، اون وقت این متحرک ما تو خلأ حرکت کنه. با این استدلال بیان کردن که وجود خلأ ممکن است، فبینوا امتناع وجود خلأ را. و تارتن بار دیگر استدلال کردن به حرکت قصری بر وجوب وجود معاوق داخلی. گفتم حرکت قصری سرعت و بطء پیدا می کند به کمک وجود مقاوم داخلی که طبیعت است یا میل طبیعی است. فاثبتوا مبدا میل طبیعی، مبدا میل طبیعی رو که خود طبیعت اثبات کردن، گفتن این میل طبیعی که مقاومت می کند در مقابل قاصر، این میل طبیعی مبدعی دارد به نام طبیعت. پس هر جسمی که حرکت قصیر رو قبول می کند باید دارای چنین مبدع، یعنی دارای طبیعت باشه. اما این میل طبیعی در اجسامی ثابت شده که یجوز ان تتحرک قصرن، اجسامی که می توانند حرکت قصیر بکنند، در اون اجسام این استدلال اجرا میشه. چون استدلال همونطور که توجه کردید از طریق حرکت قصریه، میگه جسم حرکت قصری میکنه، به کمک حرکت قصری که سرعت و بعد پیدا میکنه میفهمه که باید این اجسام دارای مقاومت داخلی باشند که سرعت و بعد پیدا میکنه. اون یکی مقاومت داخلی نداشته باشد تا خیلی سریع برود، این مقاومش غلیظ باشد، اون مقاومش رقیق باشد، که با حرکت قصری اون سه جسم که ملاحظه میکنه، با حرکت قصری طبیعت رو در اون سه جسم ثابت میکنه. البته یکیشو فرض میکنه بی طبیعت، دوتا دیگرشو میگه با طبیعت، که حالا مثال استدلالش رو قبلا خوندیم، دوباره تکرار خواهیم کرد. پس این فعل اجسام التی یجوز ان تتحرک قصرا داره اجسامی رو که قصر قبول نمی کنن خارج می کنه، مثل جسم فلکی رو. میگه جسم فلکی مبدع میل طبیعی رو با این دلیل نمی تونیم با این دلیل ثابت کنیم که مبدع علم مبدع میل طبیعی داره. نمی خوام بگیم اون مبدع میل طبیعی داره یا نداره، اون اجسامی که حرکت قصری ندارن در مورد اونها ما ساکتیم. نمیخوام بگیم میل طبیعی یا مبدع میل طبیعی دارد یا ندارد، میخوام بگیم با این استدلال ثابت نمیشود که اون میل طبیعی یا مبدع میل طبیعی داره، چون این استدلال از حرکت قصری استفاده میکنه و اون جسمی که حرکت قصری قبول نمیکنه نمیتونه مجرای این استدلال بشه. پس نمیتوانیم از طریق این استدلال مبدع میل طبیعی رو برو اثبات کنیم. اما این که حالا اون مبدع علم طبیعی داره یا نه، مبدع میل طبیعی داره یا نداره، اون الان مورد بحث ما نیست. پس اثبت اون مبدع میل طبیعی رو در اجسامی که یجوز ان تتحرک قصرن، یعنی در غیر فلک که فلک حرکت قصری نداره، در غیر فلک که حرکت قصری داره، این دلیل ما اجرا میشه و ثابت میکنه که ما برای اون شیء متحرک باید طبیعت رو که مبدع میل طبیعی است قائل باشیم. و هو و این دومی، اون اولی که امتناع وجود خلع که مورد بحث ما نیست، و این دومی مسئله ناهازهی مسئله ما همین مسئله که الان توش هستیم، یعنی این دومی مسئله‌ای که حکما درش استدلال کردن به احوال حرکت، دومی مسئله مربوط به بحث ماست. دو تا مسئله مورد استفاده حکما است، یعنی در دو مسئله از حرکت استفاده شده، یکی همین مسئله دوم است که مسئله نهازهی است. و وجه الاستدلال فی المسئلتین، در هر دو مسئله ایشون میخواد استدلال رو ترک کنه. هر چی از خواجه عبارتش و بیانش طوریست که با استدلال در هر دو مسئله سازگاره. استدلال اختصاص نمیده به مسئله مورد بحث ما، بلکه استدلال رو طوری تر میکنه که با مسئله خلا هم سازگار باشه. ابتداءً در این استدلال ایشون اون مقدمه اولی رو از این سه مقدمه که عرض کردیم تذکر میده، منتها با یه بیان دیگری که تکرار نشه. مقدمه اولو دو مرتبه تذکر میده عرض کردم، ولی تکرار نمی کنه. و در استدلال به این مقدمه اول احتیاج داریم، و همین مقدمه رو اگر توجه کنید، اون کلامی رو که من در توضیح متن مصنف نیمه تمام گذاشتم، گفتم در لابلای حرفای خواجه تمامش می کنم، با همین تذکر مقدمه تمام میشه. یادتون هست که یه چیزی رو من در ضمن توضیحات عبارت ابن سینا کامل نکردم، گفتم بعدا این مطلب توی شرح خواجه میاد. حالا اونو وقتی رسیدم عرض میکنم و تکمیل میکنم. همین مقدمه‌ای که الان میخوام ذکر کنیم باید کاملا مورد توجهتون قرار بگیره تا اون تکمیلی که وعده داده شد انجام بشه. حالا مقدمه رو توجه کنید، وارد استدلال هنوز نمیشیم. درسته، درسته ایشون وارد استدلال شده، ولی اول استدلال یه مقدمه رو ذکر میکنه که استدلال برای مقدمه متوقفه. این استدلال، این مقدمه رو من دارم الان عرض میکنم، بعدم که وارد استدلال شدیم تذکر میدم که از اینجا وارد استدلال میشیم. ایشون میفرماید که هر جا موافقت روشن یعنی ممانعت، حالا چه موافقت خارجی باشه چه موافقت داخلی، الان به داخلی خارجی کار نداریم، هر جا موافقت کثیر باشد حرکت جسم بکیه، فرق نمی کنه موافقت داخلی باشه یا خارجی. اگر ممانع کثیر باشه و فشار این ممانع زیاد باشه، حرکت جسمی که تو این ممانع یا با وجود این ممانع داره حرکت میکنه حرکتیست بکیه. و اگر معاوق قلیل باشه، حرکت جسم حرکتی سریع. پس معاوقت کثیره برابر است با بطئه، معاوقت قلیله برابر است با سرعت. بنابراین به جای سرعت میتوان معاوقت قلیله را گذاشت، به جای بود می شود موافقت کثیره رو گذاشت. حالا میریم سراغ مقدمه اول. در مقدمه اول بحثی از موافقت نداشتیم، بحث ما از سرعت و بود بود، یک مسافت بود، دو زمان بود، سه. در مقدمه اول این ستا رو ما مطرح کردیم. حالا به جای سرعت و بود می خواهم موافقت قلیله و کثیره رو بذاریم و همون مقدمه اول رو تکرار کنیم. از کدم این تکرار مقدمه اول نیست، چرا؟ چون در مقدمه اول بحث سرعت و بود مطرح بود، اینجا بحث موافقت قلیله و کثیره مطرح. این تفاوت بینشون هست، چون این تفاوت هست این مقدمه با اون مقدمه اول یکی نمیشه، لذا تکرار لازم نمیاد. ولی تذکری از مقدمه اول هست که حتما در این تذکر باید در ذهن باشه تا ما وارد استدلال بشیم. در مقدمه اول ما سرعت و بطئ یک بار با مسافت سنجیدیم، یک بار با زمان، اینطور گفتیم. حرکتی که سریع است مسافت بیشتری را طی می کند، حرکت بطی مسافت کمتری را. حرکت سریع مسافت بیشتر، روشن دیدینا، حرکت بطی مسافت کمتر. برای در بحث زمان دیگه اونش تکرار نمی کنم، چون مقدمه اول کامل خوندیم دیگه، احتیاجی به این قیود نیست. بله، با وحدت زمان حرکت سریع مسافت بیشتر و حرکت بطی مسافت کمتری طی می کنم. حالا به جای سریع می خوام بذاریم مقاومت قلیل. اونجا گفتیم هر چی حرکت سریعتر باشد مسافت بیشتر است، اینجا میگیم هر چی معاوق قلیل‌تر باشد مسافت بیشتره. اونجا کثرت سرعت برابر بود با کثرت مسافت، اینجا قلت معاوق برابر است با کثرت مسافت. قلت در مقابل کثرت. اول گفتیم سرعت یعنی کثرت سیر، کثرت سیر برابر بود با کثرت مسافت، کثرت در برابر کثرت. ولی حالا که جای سرعت رو با معاوق عوض کردیم، معاوق قلیل مسافت کثیر رو طی میکنه. اگر معاوق قلیل بود مسافت طی شده کثیر میشه، اینجا قلت در مقابل کثرت. خب این سرعت رو به جای معاوق قلیل رو به جای سرعت گذاشتیم، حالا معاوق کثیر رو به جای بوت میذاریم. بوت برابر بود با مسافت کوتاه، یعنی مسافت قلیل. بوت یعنی حرکت قلیل، حرکت قلیل برابر بود با مسافت قلیل، قلیل در مقابل قلیل بود. حالا در اینجا به جای بوت گذاشتیم معاوق کثیر، معاوق کثیر در برابر مسافت قلیل. اینجا کثیر در مقابل قلیله. به قول ایشون علت تساوی نیست، علت تکافؤه. علت تساوی اینه که کثیر در برابر کثیر باشه، قلیل در برابر قلیل، میشه علت تساوی. علت تکافؤ اینه که وارونش کنید، قلیل در برابر کثیر، کثیر در برابر قلیل، میشه علت تکافؤ. ایشون میگه نسبت معاوق ها به مسافت ها علت تکافؤه، نسبت معاوق به مسافت علت تکافؤه. توضیح دادم روشن شد که معاوق اگر کثیر باشد مسافت قلیل است، معاوق اگر قلیل باشد مسافت کثیر است، زمانم واحده. این یک سنجش که در مقدمه اولم گفتیم، منتها در مقدمه اول یک طرف سنجشمون سرعت و بعد بود، یک طرف مسافت بود، اینجا یک طرف معاوق قلیل و کثیره، یک طرف مسافت، فقط فرق همینه. اونجا نسبت علت تساوی بود، اینجا نسبت علت تکافؤ. حالا میریم سراغ زمان. در مقدمه اول سرعت و بعد او با زمان سنجیدیم، در حالی که مسافت واحد بود، در حالی که مسافت واحد بود گفتیم هر چی حرکت سریعتر باشد زمان کوتاه‌تر است. یه مسافت خاصی رو میخواد یه متحرک طی کنه، هر چی حرکت سریعتر باشد زمان طی اون مسافت کوتاه‌تره، هر چی حرکت وسیع‌تر باشد زمان طی اون مسافت بیشتره. پس سرعت و بعد با زمان نسبت علت تکافؤ داشتن، حرکت بیشتر میشد یعنی سریعتر میشد، زمان کوتاه‌تر میشد، کثرت در مقابل قلت میشد. حرکت وسیع‌تر میشد یعنی کثیر میشد، زمان بله حرکت وسیع میشد یعنی حرکت کم میشد، حرکت کم میشد زمان بیشتر میشد، قلت در مقابل کثرت بود. پس نسبت علی سبیل تکافؤ بود. حالا به جای سرعت و بعد معاوق قلیل و کثیر رو میذاریم. اگر معاوق قلیل باشد زمان طی شده قلیل است، معاوق قلیل باشه یعنی سریع باشه، یعنی جس سریعتر حرکت کنه، زمانی که میخواد این مسافت رو طی کنه قلیل تره، یعنی زمان کمی طول میکشه این مسافت طی میشه. اگر معاوق کثیر باشد این مسافت بخواد طی بشه در زمان بیشتر طی میشه. پس در اینجا اگر معاوق قلیل باشد زمان قلیله، اگر معاوق کثیر باشد زمان کثیره. نسبت بین معاوق ها و زمان نسبت علی سبیل تساویه، نه علی سبیل تکافؤ. روشن این مطلب؟ این مقدمه است که ذکر میکنه. از این مقدمه چه استفاده میکنیم وقتی وارد استدلال شدیم معلوم میشه. این مقدمه هم مقدمه اول بود، در مقدمه اول ما همینا رو گفتیم، منتها در مقدمه اول سرعت و بعد رو مطرح کرده بودیم، در اینجا معاوق قلیل معاوق کثیر رو. وقت بعد یاقات نسبت هم عکس شد، اونجا علا سبیل تساوی بود اینجا شد علا سبیل تکافو، یا اینجا شد اونجا علا سبیل تکافو بود اینجا شد علا سبیل تساوی. وجه الاستدلال فی المسئله این است که اختلاف معاوقت چون مقتضی اختلاف سرعت و بعد است، چون اختلاف معاوقت مقتضی اختلاف سرعت و بعد است، پس میتوان به جای سرعت و بعد معاوقت رو گذاشت و نسبتی رو که قبلا بین سرعت و بعد و مسافت یا بین سرعت و بعد و زمان قرار میداد ملاحظه میکردیم، حالا بین معاوقت و این دوتا یعنی زمان یا مسافت ملاحظه کنیم. چون چنین است کانت المعاوقت القلیله به ازاء سرعه، هر جا که معاوقت قلیل باشد سرعت هست، ول کثیره غلطه، ول کثیره یعنی ول معاوقت الکثیره، و کانت المعاوقت الکثیره به ازای البوت، معاوقت کثیر هم در برابر بوته، یعنی هر جا معاوقت کثیر بود حرکت بطیه. فکانت نسبت المعاوقت الالمعاوقه که فل کست و القله نسبت المسافت الى المسافه فیهما علی تکافو. همونه که از خارج گفتم، مطالب خارجی روشن بشه عبارت روشن میشه. معاوقه ای رو به معاوقه دیگه نسبت بده در قلت و کست، یعنی بگو این معاوقه کثیره اون معاوقه قلیله. این مثل نسبت مسافتیست به مسافت دیگر که بگو این مسافت کثیره اون مسافت قلیله. فیه ما دیدن باز در قلت و کست، یعنی معاوقه کثیره به معاوقه قلیله نسبت داده شود. مثل این است که مسافت قلیله به مسافت کثیره نسبت داده میشه. نسبت معاوقه ها مانند نسبت مسافت هاست، اما علی سبیل تکافؤ. معاوقه قلیل رو به کثیر نسبت بده، مثل این است که مسافت کثیر رو به قلیله، مسافت قلیل نسبت داده. معاوقه کثیر رو به معاوقه قلیل نسبت بده، مثل اینه که مسافت قلیل رو به مسافت کثیر نسبت بده. درست گفتم دیگه؟ برعکس نکردم که، حالا خودم نمیدونم. بالاخره علی سبیل تکافو باید حفظ بشه. یعنی اگر دو تا جسم داریم، یکی با معاوقه قلیل داره حرکت میکنه، یکی با معاوقه کثیر، نسبت مسافتی که اینا طی میکنند عکس این نسبتی است که خودشون با هم دارند. یعنی اگر شما معاوقه قلیل رو صورت کثیر میسید، مثلا فرض کنید 4 باشه، معاوقه قلیل رو بالا میسید، قلیل رو بالا میسید 4، کثیر رو پایین میسید 6، میشه 4 6 شد. مسافت میشه 6 4م، مسافت میشه 6 4م. مسافت با اون معاوقه کثیر، معاوقه قلیلی که بالاست، معاوقه قلیلی که بالاست مسافت کثیر داره، یعنی معاوقه 4 مسافت 6. این که معاوقش کثیره که 6 بود، مسافتش قلیل 4. که اینو دیگه توی نوشتن نگاه کنید میبینید که علی سبیل تکافؤ برابره. دیگه بیشتر از اینم توضیح دادن هرچی بخوام بگم تکرار حرف است و بیشتر آدم رو گم میکنه. علی سبیل تکافؤ یعنی چی؟ اعمل قله فی احداهما به ازاء الکسه فی الاخرى. دقت کنید، احداهما به اخرى میگه، چون اگر میگفت قلت در معاوقت به ازاء کسرت در مسافت، باید عکسش هم میگفت که کثرت در معاوقت به ازای قلت در مسافت. دو تا عبارت باید می آورد. اگر به جای احداهما و اخرا مسافت رو یا معاوقت رو ذکر می کرد، دو تا عبارت باید می آورد. ولی خب خواجه دلش می خواد عبارت کوتاه‌تر بیاره که تفصیلش رو به ما واگذار کنه، لذا احداهما و اخرا گفت. با یه عبارت هر دو مطلب رو افاده کرده. شما به جای احداهما میتونید مقاومت رو بذارید، میتونید مسافت رو بذارید، به جای اخرام همینطور. وقت دو تا عبارتی که لازمه با همین یه عبارت افاده میشه. اینا هنر عبارت آوردنهای قدیمه که عبارت ها رو کوتاه می آوردن یعنی مطلبش مفصل بود. اهن القله فی احداهما، فی احداهما به ازای کسف الاخرى. این یکی. پس نسبت معاوقت به معاوقت در قلت و کثرت مثل نسبت مسافت به مسافت بود فی القلت و الکثره علی سبیل تکافؤ. حالا ما میگیم و دوباره و مثل نسبت زمان است الی زمان منتهی علی سبیل تساوی. نسبت معاوقتی به معاوقت دیگر مثل نسبت زمان است به زمان علی سبیل تساوی، یعنی معاوقت قلیل زمان قلیل، معاوقت کثیر زمان کثیر، که نسبت ها برابره. اگر معاوقتی قلیل بود نسبتش دادید به معاوقت کثیر، مثل زمان قلیلی است که نسبت بدید به زمان کثیر. تمام اون نکته‌ای که من در تبیین عبارت ابن سینا غیر کامل و ناقص گذاشتم، با همین تیکه اخیر تکمیل میشه. نسبت معاوقت ها مثل نسبت زمان هاست. عکسش هم میتونید بگید نسبت زمان ها مثل نسبت معاوقت هاست. توجه کردید که ابن سینا گفت الان نسبت زمانین، الان نسبت زمانین. شما پرسیدید که چرا ایشون میگه الان نسبت زمانین، جوابش الان روشن میشه. البته الان روشن نمیشه، من بعدا توضیح خواهم داد، فقط میخوام اشاره کنم که اون نکته‌ای که من ناقص گذاشتم با همین عبارت اخیر این مقدمه حل میشه. و چه نسبت زمانه الی زمان، نسبت معاوقت به معاوقت دیگر در قلت کثرت مثل نسبت زمان به زمان است، اونم در قلت کثرت، منتها علی سبیل التساوی. علی سبیل التساوی یعنی چی؟ یعنی قلت به ازای قلت است، کثرت به ازای کثرت است. بازم در اینجا یه عبارت آورده که به جای دو عبارته، مضاف الیه رو ذکر نکرده، گفته قلت به ازای قلت، نگفته قلت معاوقه به ازای قلت زمان، تا بعد لازم باشه بگه قلت زمان هم به ازای قلت معاوقه. مضاف الیه رو ذکر نکرده. اگه مضاف الیه رو ذکر میشد دو تا عبارت باید میآورد. مضاف الیه هست که دو تا عبارت بیاره، قلت در مقابل قلت هست، یعنی قلت معاوقه در مقابل قلت زمان، و قلت زمان در مقابل قلت معاوقه. کثرت در مقابل کثرت هست، یعنی کثرت معاوقه در مقابل کثرت زمان، کثرت زمان هم در مقابل کثرت معاوقه. خب مقدمه تمام شد. و اذا ثبت ذلک، یعنی وقتی این مقدمه تمام شد، فلنفرض، از فلنفرض وارد استدلال میشه، یعنی درست همون حرفای ابن سینا شروع میشه. سه تا جسم فرض میکنیم با یه محرک قصری واحد اینا رو به حرکت وامی داریم. یک بار در وقتی که معاوق خارجی نیست، یعنی خلع است. یک بار در وقتی که معاوق داخلی نیست، یعنی طبیعت نیست. این مال یک جسم. جسم دیگر رو دوباره، جسم دوم و سوم رو، یک بار در معاوق غلیظ خارجی، یک بار با داشتن معاوق غلیظ داخلی. اون جسم سوم هم با معاوق رقیق خارجی یا با معاوق رقیق داخلی فرض میکنید. توجه میکنید که استدلالی که میکنید هم نفی خلع میکند هم اثبات طبیعت میکند، هر دو. در عبارت خارجی هم دقت بکنید، در عباراتی که اول بحث خوندیم، داشت امتناع عدم معاوق و وجود معاوق، وجوب وجود معاوق، تعبیرها رو مختلف آورد. این گذشته از این که تفنن در عبارت نظر خاصی هم داشته. ما در مسئله خلع میخوام نفی خلع کنیم، در مسئله خودمون میخوام اثبات طبیعت کنیم. اونجا نفیه، اینجا اثباته. اونجا عدم معاوق خارجی یعنی خلعه، میخوام نفیش کنیم، لذا تعبیر میکنه به امتناع عدم معاوق. اینجا طبیعت هست، معاوق داخلیست، میخوام اثباتش کنیم، تعبیر میکنه به وجوب وجود معاوق. اینا رو حساب گفته میشه ها، یعنی خواجه تنها تفنن در عبارت نبوده که در اونجا تعبیر به امتناع عدم کرده، اینجا تعبیر به وجوب وجود کرده. چون در اونجا میخوام عدم خلع رو اثبات کنیم، یعنی عدم معاوق خارجی رو نفی کنیم، لذا میگه امتناع این عدم. اینجا میخوام وجود مقاوم داخلی رو اثبات کنیم، لذا میگه وجوب وجود. این تعبیرها رو حساب میاد. خب ظاهرا نمیرسیم استدلال رو بخونیم، استدلال رو میذاریم برای جلسه آینده، ولی مقدمه حتما در ذهنتون باشه که ازش میخوام در استدلال استفاده کنیم.